آمدند و بیتاب صدایم زدند. فریاد پدر و مادرم اهالی سیرک را بیدار کرد. سوارکار، بدلکار، شعبده باز، دلغک. بعد نوبت سوارکار و دلغک بود که با صدای بلند اسمم را صدا بزنند. همه جا را دنبالم گشتند. حتی زیر ماشین ها و کامیون ها را هم از قلم نینداختند. تا قبل از آن شب گم نشده بودم. گروه جستجو فکر می کرد برای شوخی و بازی جایی مخفی شدم و همانجا خوابم برده. فانوس به دست در جستجویم به میدان دهکده رسیدند. با فریادهایشان چراغ خانه های دهکده یکی یکی روشن شد. مردم دهکده کلافه از سر و صدا تهدید کردند پلیس خبر می کنند. بالاخره توی قفس ابریشمی پیدایم کردند. ساکت و پاورچین به قفس گرگ نزدیک شدند. در قفس نیمه باز بود و روی کاها خوابم برده بود. سر کوچکم را روی شکم گرگ گذاشته بودم و بی دغدغه به خوابی عمیق فرو رفته بودم. گرگ لهستانی را از جنگل‌های انبوه و سرسبز شهر کراکو آورده بودند. برای جلب توجه مردم موقع برپا کردن سیرک گرگ را به نمایش می گذاشتند، اما ابریشمی جایی در برنامه‌های معمول سیرک نداشت. رام کردن گرگ‌ها اصلا کار راحتی نیست. حضورشان وسط نمایش خطرناک بود. مردم می آمدند تا از نزدیک گرگ با عظمت افسانه‌ای جن و پری را تماشا کنند. نمی دانستند گرگ از خرگوش هم بی آزارتر است. خبر نداشتند رام کننده ی حیوانات با دست خودش به گرگ غذا می دهد. روی تابلو بالای قفس نوشته شده بود گرگ منطقه کراکو. همه با دیدن نوشته وحشت زده می شدند و از قفس فاصله می گرفتند. اما ابریشمی آرام گوشه قفس می نشست. رؤسای سیرک راضی و خوشحال بودند. هدفشان جلب توجه و ترساندن مردم بود که برآورده می شد. آرامش و وقار گرگ به این هدف نزدیکشان می کرد. گرچه اسم گرگ هم به تنهایی برای مردم ترسناک بود. مادرم بارها خاطره آن شب را تعریف کرده. شبی که توی قفس گرگ پیدایم کرده بودند. از تعجب کنار قفس خشکشان می زند. گرچه ابریشمی رام بود و آزاری نداشت، اما همه دست و پایشان را گم می کنند. پدرم وارد قفس می شود. گرگ آرام و بی صدا سرش را بالا آورده، اما از جایش تکان نخورده. فقط غرشی نرم کرده، چون دوست نداشته بیدارم کند. پدرم با غرش گرگ عقب نشینی نمی کند. گرگ این بار دندونهایش را هم نشان می دهد. همهمه و بحث بالا می گیرد. رام کننده پرمدعا هم شانسش را امتحان می کند، اما غرش مهیب گرگ او را هم ناکام می گذارد. چاره ای جز انتظار برای اهالی سیرک نمی ماند. منتظر می مانند گرگ خوابش ببرد، اما گرگ نمی خوابد. تا صبح مراقبم بوده بیدار نشوم. با اولین پرتوی خورشید چشمانم را باز می کنم. بعد بی خیال با خمیازهی کشتار از جایم بلند می شوم. تازه آن وقت ابریشمی خسته ته قفس می لمد تا بی خوابی شب پیشش را جبران کند. یادم هست با لبخند به صورتهای خسته و رنگ پریده پشت میله ها نگاه کردم. اهالی سیرک با خشمی پنهان نگاهم را جواب دادند. بعد خوابی لذت بخش حسابی قبراق بودم، آواز خواندم و خندیدم. پدرم فوری از قفس بیرونم برد و کشیده این اسارم کرد. چند روز توی انبار حبس شدم. بعد حبس حواسشان بیشتر به من بود. روزی 10 بار قفل و زنجیر قفس گرگ را وارسی می کردند، اما نمی توانستند از قفس ابریشمی دورم کنند. گاهی دور از چشم بقیه دستم را توی قفس می بردم. ابریشمی دستم را لیس می زد. هر شب با اصرار می رفتم جلوی قفسش. اگر هر شب توی چشمان کهرباییش خیره نمی شدم، خوابم نمی برد. آفتاب چشمانش آرامم می کرد. بود که ابریشمی مرد. با احتیاط به من خبر دادند. توی قفسش مرده. حرفی نزدم، فقط کنار جسد بیجانش نشستم و به چشمانش خیره شدم. آفتاب چشمانش برای همیشه غروب کرده بود. اهالی سیرک نزدیک دشت شقایق‌های سرخ گودالی کندند. بعد از جر و بحثی طولانی ابریشمی را توی پیراهن سفیدم پیچیدند و با احترام توی گودال گذاشتند. آن موقع تنها آرزویم آرام گرفتن کنار ابریشمی بود. حاشیه شهر آرل چادر زده بود. گرگم را حوالی رودخانه شهر درست در 15 کیلومتری آرل دفن کردم. بعد از اجرای آخرین نمایش آماده رفتن شدیم. به بهانه مرگ گرگم وانمود کردم دل و دماغ خانه را ندارم. گفتم می روم پیش زن سوارکار. کسی حواسش به من نبود. هر کس سرگرم کار خودش بود. پشت جعبه های خالی مخفی شدم. 2 ساعت بعد همه خوابیدند. نیمه شب نقشم را عملی کردم. با دمپایی و لباس خواب 1 ساعت پیاده رفتم تا به مزرعه ها رسیدم. میخواستم با ابریشمی خداحافظی کنم. میخواستم قبرش را با میوه ها و گل ها بپوشانم. با احتیاط از در پایین رفتم. دلم میخواست گل های بیشتری بچینم، اما توی تاریکی فقط گل های سفید و زرد را میدیدم. گلها را چیدم. گلها آنقدر که میخواستم زیبا و تازه نبودند. یواشکی از دیوار باغ کنار جاده بالا رفتم. میخواستم برای ابریشمی کمی میوه بچینم. فکر میکردم مرده ها هم مثل مسافرها توشه راه میخواهند. مسافر بی توشه در راه میماند. دوست نداشتم گرگم در راه بماند. توشه راهش سنگین بود. از سنگینی گلها و میوه ها خسته شده بودم. تصمیم گرفتم گوشه‌ای بخوابم. از دیوار کوتاهی بالا رفتم. گوشه حیاط عمارت پشت دیوار روی سنگی دراز کشیدم. پرده‌ها پایین و پنجره‌ها بسته بود. از سگ‌ها خبری نبود. می‌توانستم راحت بخوابم. با زن اسرارآمیز همانجا آشنا شدم. قبل از اینکه صورتش را ببینم، عطر زنانه از شامم را نوازش کرد. اما پیش از عطرش، صدای گام‌های زنانه اش گوش‌هایم را پر کرد. گام‌های زنی با پاشنه‌های بلند و تیز. فرز و لبریز از اعتماد به نفس. تاپ تاپ، تاپ تاپ، تاپ تاپ. بعد سکوتی کوتاه، عطر شورانگیز بنفشه‌ها توی دماغم پیچید. صورتش را به صورتم نزدیک کرد و با صدای بمی گفت: اینجا چی کار میکنی کوچولو؟ با زن همانجا آشنا شدم. قبل از اینکه حرفی بزنم نگاهش کردم. صورت ظریف و شادابی داشت. نگاهش کردم و بی مقدمه گفتم: اسمم پرونه. پرون آرماندون. میشه بگین الان کجام؟ زن با لبخند به لباس خوابم نگاه کرد. من هم به لباسم نگاه کردم و گفتم:
شاید دوباره توی خواب را افتادم. بابا میگه تو خواب را میرم. میشه فردا خبرش کنین؟ آخه الان سر کاره، تو جاده است.
زن حرفایم را باور کرد. دستم را گرفت و با خودش به خانه برد. مردد پرسید: مطمئنی نمیخوای به بابا زنگ بزنم؟
بابام الان نیست، تو جاده است. شبا تا صبح کار میکنه، برای کشتارگاه بار میبره. خونمون تو خیابون کترورز نزدیک شهرداریه. خیلی خوابم میاد، میشه امشب اینجا بمونم؟
آن شب آنجا ماندم. خوابیدم و صبح با صدای آوازی از خواب بیدار شدم. آواز به زبان آلمانی بود. زن گفت صاحب صدا شوبرت است، موزیسین مشهور وینی. صدا آزادانه توی اتاق پرواز می کرد. زن مرا به آشپزخانه برد. همانطور که صبحانه را آماده می کرد گفت: به پلیس زنگ زدم. گفتن به پدرت خبر می دن. قرار شد با هم تماس بگیرن. باز همان بوی خاص به مشامم رسید. رایحه عطر زنانه‌اش. انقدر سرخوش بودم که متوجه بقیه حرفهایش نشدم. انگار فقط تنین صدایش را می شنیدم. همان موقع فهمیدم آدم‌ها در برخورد اول یا از کسی خوششان می آید یا نه. از زن خوشم آمد. نیمه شب وقتی توی باغ قدم می زد پیدایم کرده بود. پرستار بود. توی بخش تزریقات بیمارستان کار می کرد. گفت تمام حقوقش را صفحه گرامافون می خرد. همان لحظه موسیقی ملایمی از واگنر پخش شد. زن گفت: موسیقی آرومم می کنه. با موسیقی قدم می زنم، می خورم، می خوابم، زندگی می کنم. بعضی ها برای فرار از تنهایی ازدواج می کنن یا حیوان خونگی می یارن، ولی من موسیقی رو دارم. موسیقی مثل پرنده است. آزادانه توی خونم پرواز می کنه. البته من تنها نیستم. شوهر دارم. دوست داری شوهرم رو ببینی؟ دوست داشتم. همراه زن از دری نیمه باز گذشتم. بزرگی تخت خواب توی اتاق به چشمم آمد. حجم انسانی زیر لحاف پیدا بود. زن به تخت نزدیک شد و گفت: نترس، بیدار نمیشه. قرصاشو خورده. تا 2 بعد از ظهر خوابه. به تخت نزدیک شدم تا شوهرش را بهتر ببینم. صورت مرد توی بالش فرو رفته بود. فوری برگشتم پیش زن. زن نگاهم کرد. نگاهش پرمهر بود. چشمانش برق می زد. انگار با ارزشترین هدیه دنیا را تقدیمم کرده. باز گفت: شوهرم منو عاشق موسیقی کرد. بناد بود. موقع پیاده روی باهاش آشنا شدم. کارمون به هم شبیهه. هر دومون به مردم کمک می کنیم. شوهرم موقع جشن و شادی، من موقع درد و نگرانی. اما حالا مریض شده. نمی تونه بخوابه. خیلی عذاب می کشه. می دونی مالی خولیا چیه؟ بی صدا میاد و ذره ذره روح آدمو میخوره. نگران نباش، حالش خوب میشه. شوهرم کیک و شیرینی های خیلی خوشمزهی میپزه. اگه تا عصر بمونی برات شیرینی درست میکنیم. عشق و شیرینی پزی خیلی شبیه همن. تو جفتش مواد مختلف رو با هم مخلوط میکنی و باهاش چیزای جدیدی درست میکنی. فقط اینجوری میشه تلخترین موادو به شیرینی تبدیل کرد. بیشتر حرفای زن رو نمیفهمیدم. وقتی حرف می زد محو تنین صدایش می شدم. زن با لبخندی نگاهم کرد و گفت: از اداره پلیس تماس گرفتن. گفتن اسم آرماندون توی دفتر تلفن نیست. چیزی نگفتم. دلم می خواست چند ساعت دیگر پیشش بمانم. اولین بار بود نوایی چنین رهایی بخش توی گوشم زمزمه می شد. می شد با موسیقی توی خانه زن مثل پرنده ها پرواز کرد. پدر و مادرم متوجه غیبتم شدند. با پلیس تماس گرفتند. ماموران نشانی زن را به پدر و مادرم دادند. کاروان از مسیر رفته بازگشت. زنگ خانه به صدا درآمد. غمگین شدم. پدرم بود. با زن حرف زد. بعد با نام واقعیم صدایم زد. مچ دستم را محکم گرفت. از زن تشکر کرد و حالم داد بیرون. تمام شد. هیچ وقت مزه کیک قناد مالی خولیایی را نچشیدم. هیچ وقت به شهر آرل بر نگشتم. هیچ وقت ملاقات دیگری با زن اسرارآمیز نداشتم. والدینم میگویند فرارهایم بعد از مرگ ابریشمی شروع شد. اما من از مدت‌ها قبل فرار می‌کردم. فقط پدر و مادرم فرارهای ذهنیم را نمی دیدند. خیره شدن توی چشمان غمگین گرگ شبیه سفری به آخر دنیا بود. حتی حالا هم می توانم توی اتاق کوچکم سفر کنم. به پنجره نزدیک می شوم و ساعتها به آسمان نگاه می کنم. نگاه ابریشمی را توی آسمان می بینم. با نگاه سفرم به آسمان شروع می شود. همیشه با نگاه به کسانی که دوستشان دارم سفر می کنم. توی چهرهشان دنبال مهر و دوستی می گردم. گاهی انسانها فاجعه به بار می آورند. می دانم بین سالهای 1940 تا 1945 در لهستان چه اتفاقی افتاده. همه را از زبان مادر بزرگم و در قصه هایش شنیدم. می دانم بشتر کولی های آواره چه آوردند. چون این فاجعه هایی تنها از انسان ها برمی آید، نه از گرگ یا هر حیوان دیگری. آدم ها سه دستند: آوارگان، گوشنشینان و کودکان. اما من هنوز در آرزوهایم خودم رو از نژاد گرگ ها می دانم. هنوز فکر می کنم 3 سالم بود که توی قفس گرگ متولد شدم. شاید هم در حق پدر و مادرم بی انصافی می کنم. والدینم مراقبم بودند و رفتاری محبت ها می داشتند. پدرم توی سیرک کار می کرد. مردی با بازوانی قدرتمند و عضلاتی برجسته. از توپ رنگارنگ سیرک راحت تر بلندم می کرد. وقتی به پدرم فکر می کنم فقط بازوهایش جلوی چشمم می آید. پدرم خیس عرق، صندوق، جعبه، تخته و الوارها را جا به جا می کرد. من برایش زنگ تفریح بودم. وقتی از جا به جا کردن تخته ها خسته می شد، سرخوش بغلم می کرد و مرا بالا و پایین می انداخت. مادرم با صدای خنده هایش توی ذهنم تداعی می شود. تنین خنده هایش اتاق را پر می کرد. مثل نغمه پرنده‌ای که جنگل از صدایش لبریز می شود. برای همین مادرم را پرنده خوشاواز جزایر ناشناخته صدا می کنم. مادرم زنی ساده دل و خیال پرداز بود. گاهی فکر می کردم دیوانه است. اما مطمئنم دیوانه ها بهترین مادرهای دنیا هستند. به نظرم تمام بچه های دنیا باید مادری دیوانه داشته باشند. دیوانگی مادرم از ایتالیا می آمد. زادگاهش. مردم کشورش ساده اند. هرچه درونشان هست بیرون می ریزند. قلبشان را مثل لباس خیس از پنجره آویزان می کنند. ظاهرن شادند، اما در حقیقت مردم غمگینی هستند. پدرم می گوید ایتالیایی ها به شکل اقرارآمیزی تظاهر به شادی می کنند. اما زندگی را دوست ندارند. زندگیشان بوی مرگ می دهد. انگار نمایش اجرا می کنند. وقتی با مادرم لجبازی می کرد این جمله ها را داد می زد. نمی دانم زادگاه پدرم کجاست؟ اغلب ساکت بود. شاید اهل سرزمین سکوت باشد. شبها وقتی به خانه برمیگشت آرام و بی صدا بود. پدرم شبیه گرگ هاست. حتی می شود گاهی شعله های آتش را توی چشمهایش دید. مادرم مثل گربه است. مثل پرندهی کوچک. مثل پیچک. شبیه برف و گرده های گل. مادرم سوارکار ماهری بود. زیبا بود و همه دوستش داشتند. شعبده باز، رام کننده ی حیوانات و خیلی چیزهای دیگر. مادرم کاری به کار تماشاچیهایش نداشت. راه می رفت و عشق را در هوا می پراکند. بهترین راه برای عاشق نگه داشتن پدرم همین بود. مادرم وقت گریه می خندید و وقت خنده گریه می کرد. همین هم توجه بقیه را جلب می کرد. زن دیوانه‌ای که نگاه دیگران برایش اهمیتی نداشت. همه را جذب می کرد و بازی همینجا تمام می شد. پدر و مادرم بخشی از خانواده هم بودند. خانواده‌ای گوشه‌گیر و منزوی. وقتی با والدینم نمی ساختم و مشکلی پیش می آمد، می رفتم پیش بقیه آدم های سیرک و مدتی پدر و مادر دیگری برای خودم انتخاب می کردم. من کودکیم را توی خانه های مختلف گذراندم. راستی یادم رفت اسمم را بگویم. اسمم اورور است. حالا دیگر همه چیز را درباره ام می دانید. نه، شوخی کردم. اسمم بلادون است. شاید هم آنجل یا باربارا، امیلی، لودمیا، آماندا، کاترین، بلانش. شوخی کردم، دست خودم نیست. هرچقدر موضوعی جدی تر باشد بیشتر شوخی می کنم. مادرم می گوید اسم مسئله جدیست، اما از نظر من نیست. با تولد اسم و فامیل مثل خیلی چیزهای دیگر به آدم تحمیل می شود. اما من همیشه اسمهای زیاد و داستانهای جذابی در آستینم داشتم. همین هم پلیس را توی دردسر بیشتری می انداخت. رفتارم برای دیگران عجیب بود. گاهی مدتها ساکت به جایی خیره می شدم. گاهی هم پرحرفی می کردم. خیلی ها فکر می کنند مرا می شناسند، اما نمی دانند از یک نفر حرف نمی زنند. من هر بار با اسم و خانواده جدید خودم را به دیگران معرفی می کردم، همانطور که آدم ها کفش یا لباس و یا عطرشان را تغییر می دهند. هرگز اسم واقعیم را نمی گفتم. اسم واقعی فرق زیادی با اسم غیر واقعی ندارد. از قضیه تغییر اسم مسیح خوشم می آمد. مسیح از کنار مردم می گذشت و اسمشان را می پرسید. بعد با جسارتی باور نکردنی نامشان را عوض می کرد. اسمی تازه، خونی تازه به رکایشان جاری می کرد، مثل تولدی دوباره. تغییر اسم عاشقانه است و تنها عاشقها چنین اجازه ای دارند. بالاخره اسمی برای خودم انتخاب کردم. اسمم را روی کاغذی نوشتم. فکر می کنم به من می آید. فوگ، یعنی فرار، مرتبط ترین و نزدیک ترین نام به روح و جسمم. شغل دوم پدرم با گورستان آشنایم کرد. خیلی به گورستان می رفتم. عشقم به نوشتن و ادبیات هم از رفت و آمدهایم به گورستان شروع شد. گورستان شبیه نمایشگاه بود. نمایشگاهی از سنگ‌های مختلف با ابعادی متفاوت. روی هر سنگ دو تاریخ حک شده. سنگ قبرهای مستطیلی شبیه جلد کتابند، انباشتی از اطلاعات مختصر. گاهی هم جملاتی ناب و با معنا رویشان حک شده، انگار مردگان در تکه سنگ خلاصه شدند. دلم نمی خواهد کسی خلاصه هم کند. دوست دارم زندگیم مثل شعر باشد. دوست ندارم زندگیم فقط مثل تکه کاغذ یا سنگی بر گور باشد. راستش اسم واقعیم لوسیست، به معنای روشنایی. احتمالاً دلیل فرارهایم اسمم بوده. من مدت هاست در جستجوی روشناییم. حالا که این جمله را می نویسم 6 صبح هست. توی هتل هستم. سکوت هتل را فرا گرفته. 2 هفته است در هتلم. دنبال جایی بودم تا از همه چیز و همه کس در امان باشم. در نهایت به اینجا آمدم. هتلی در کوهستان‌های ژورا. می‌خواهم مثل زنبورها عسل بسازم. عسلی از جنس آرامش، سکوت و تنهایی. در پاریس دنبالم می‌گردند. بدون من کار گروه فیلمسازی پیش نمی‌رود. من هنرپیشه نقش دوم فیلمشان هستم. اولین فیلمم توجه منتقدان را جلب کرد. در آن فیلم هم نقش دوم بودم، اما منتقدان فقط درباره بازی من حرف می‌زدند. دومین فیلمم حتما موفقیت بیشتری خواهد داشت، البته اگر ساخته شود. دستمزدم از فیلم اول برای گذراندن 3 سال در کوهستان‌های ژورا کافی است. شاید هم برای 4 و یا 5 سال. از راه دور صدای غر زدن عوامل فیلم را می‌شنوم. دختره بی‌فکر، بازیگر بی‌مسئولیت. دلم می‌خواهد توی زمان تونل بزنم. روی ورقهای سفید حفره‌ای بکشم، از درونش بگذرم و برگردم پیش گرگم. من با حقوق اولیه انسانیم آشنا هستم. حقی که مخفیم می‌کند، رهایم می‌کند، بی‌دغدغه‌ام می‌کند. نوشتن بخشی از حقوق انسانیم است. به خاطر حق نوشتن است که پرحرفی می‌کنم. در هتل تنها نیستم. مرد چاقی همراهم است. بی وقف حرف می زند و من گوش می کنم. اتاقم کوچک است، اما مرد چاق فضای زیادی را اشغال نمی کند. توی نوار کاست و ضبط صوت هم جای گرفته و یوهان سباستیان باخ صدایش می کنند. باخ هدایای زیادی به من بخشیده. شکم گرد و بزرگش خیلی بامزه است. توی ذهنم گربه بارداری را تداعی می کند. انگار هزاران بچه گربه در شکمش جا خوش کردند. روحش هم از جسمش فرمان می برد. روحی که به اندازه شکمش بزرگ است. در طول عمرش هزاران نوت به جهان موسیقی عرضه کرده. موسیقی مدیون باخ است، مدیون نوت‌های جذاب و بیشمارش. موسیقی باخ را به بقیه ترجیح می‌دهم. انگار موسیقی بقیه از احساس تهی است، عاری از هر گونه اندوه و تأسف. اما موسیقی باخ روح تشنه ام را سیراب می کند. مثل نوشتن، روح لاغرم خیلی گرسنه است.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
کرونا همچنان در کمین است.
هر ثانیه که می گذرد به تعداد مبتلایان کرونا اضافه می شود.
باور از تو خواهش می کنم رعایت کنید.
اجازانه از شما تقاضا می کنم ماسک بزنید و دستهاتون رو مرتب ضد عفونی کنید.
گذر هر ثانیه در این شرایط ممکن است یک لبخند را متوقف کند. هر ثانیه که می گذرد لبخندی تبدیل به تلخند می شود. ثانیه ها می گذرد و به تعداد کشتگان اضافه می شود.
لطفاً ماسک بزنید. ببینید این ماسکایی که ما الان داریم می زنیم خیلی به سختی داریم تحمل می کنیم.
تختها اصلا لحظه‌ای هم خالی نمی مونه دیگه. دل خود شده بعد از خالی شدن تخت با کمترین زمان ممکن تخت خود پر می
شود. خیلی دوباره سنم گرلم و تختها پر شده نمیزه بعد کنم.
نمی کنم پس بزن
خدا هم بود استزور زنجام خود بزنم بچه هم بخوزن خواهر ندارم.
در خانه بمانی.
خطر بجون میخواهم.
به کرونا اعتقادی ندارم. یادم رفت نه بودم.
انشالله میزنم.
قبلا گرفته بود الان دیگه نمیگیرم.
چون الان اومدم بیرون نزن.
فکر کنم تو هوای آزاد تاثیرش کمتره.
ندارم اتفاقا تو کیفم هست.
ماسک هم داخل کیفم بود.
کرونا بیرحمان قربانی میگیرد. در خانه بمانیم یا اگر مجبور به تردد در شهر هستیم پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. کرونا بی‌رحمان قربانی.
شانزده و سی دقیقه است. از رادیو نمایش روی کرد رو به مدت حدود 58 دقیقه می شنویم.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر، نقد و بررسی نمایش های رادیویی و ادبیات نمایشی. رویکرد.
به نام خدا.
سلام، هفته دیگر.